سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر. وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در کابل گفته است که طالبان باید برای سرکوب گروه های تروریستی بین المللی و ویژه جنبش اسلامی ترکستان شرقی اقدامات جدی روی دست گیرند. او دیروز تاکید کرد که بیجینگ از سیاست اولویت دهی طالبان به توسعه اقتصادی حمایت می کند و آماده همکاری در این زمین است. وانگ یی همچنین گفت که چین به مخالفت با مسدود شدن دارایی های طالبان ادامه خواهد داد و از سرگیری گشت های مشترک در دهلیز واخان را پشتیبانی می کند. طالبان از حمایت چین در تلاش برای ادغام حکومتشان در جامعه جهانی استقبال کردند. تا حال تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. امارات متحده عربی با قربانیان حادثه ترافیکی در هرات که دست کم 79 کشته بر جای گذاشت ابراز همدردی کرده است. وزارت داخله طالبان گفته که 19 کودک در میان قربانیان هستند. این رویداد زمان رخ داد که یک بس حامل مهاجران افغان اخراج شده از ایران با یک تانکر نفت برخورد کرد و آتش گرفت. طالبان این حادثه را تکان دهنده خوانده و دستور بررسی آن را صادر کردند. ایران در هفته های اخیر صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و روزانه هزاران نفر از طریق اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. ده ها خانواده افغان پس از شدت گرفتن روند اخراج مهاجران از پاکستان ناچار شدند در پارک های عمومی اسلام آباد زندگی کنند. مهاجران میگویند که صاحبان خانه ها آنان را از منازل کرایه‌ای بیرون کردند و اکنون جایی برای سکونت ندارند. سازمان ملل متحد هشدار داده که پاکستان پیش از اول سپتامبر اخراج مهاجران ثبت شده افغان را آغاز کرده، اقدامی که میتواند بیش از 1 میلیون نفر را وادار به بازگشت کند. به گفته سازمان ملل متحد تنها از ماه جون تا کنون نزدیک به 700 هزار افغان از ایران اخراج شدند، بحرانی که بزرگترین موج بازگشت اجباری افغانها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 خوانده می شود. اردوی اسرائیل از آغاز مراحل اولیه عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلام کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر مستقر شدند. این در حال است که بسیاری از فلسطینی ها با وجود خطرات جدی ترجیح دادند در شهر غزه باقی بمانند. یک مقام نظامی قبلاً در روز چهارشنبه در توضیحات به خبرنگاران گفته بود که نیروهای ذخیره تا ماه سپتامبر به خدمت فراخوانده نمی‌شوند و این به میانجیگران فرصت می‌دهد برای پر کردن شکاف‌ها میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بر سر شرایط آتش‌بس تلاش کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. بانک مرکزی تایلند برای جلوگیری از فریب مالی سقف روزانه انتقالات آنلاین را به 50,000 بات معادل بیش از 1530 دلار محدود کرد. این مقرره از پایان ماه برای مشتریان جدید و تا پایان سال برای همه اجرا می شود. تنها در ماه جون امسال بیش از 24,000 مورد فریب مالی گزارش شده که زیان آن به 86 میلیون دلار رسیده است. بیشتر قربانیان کودکان و سالمندان بودند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را مشتمینی. هم فهرست مختصر مطالب ما. بنیاد ملاله 3 میلیون دلار برای دختران و زنان در افغانستان اختصاص داده. عکس العمل ها متفاوتند.
ای که این مبلغ مورد نظر گرفتن برای کمک کردن به موضوع اپارتاید جنسیتی و تحصیلات آنلاین دختران قابل قدر است.
97% مردم در فقر، روایت زنی که هر روز برای نان فردا می جنگد.
مشکلات زیاد است. زیاد است، پیشکلاتم زیاد است. امی پنجشنبه نمیخوادم هیچ پیدا نمیشد، نه هیچ چیز پیدا نمیشد، نه کچولو حتی پیدا نمیشد، تو بانجرمی نمیشد.
در شرق میانه اردوی اسرائیل میگوید اولین مراحل حمله برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده و طالبان، چین و پاکستان بر یک میز. سرمایه گذاری یا سیاست فشار؟ تحلیل در این مورد تا لحظات دیگر همراه آزادی باشند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با این موضوع که 3 میلیون دلار برای دخترانی که هنوز پشت درهای بسته مکتب ایستادن. بنیاد ملاله میگوید این پول برای آموزش دختران افغان و دادخواهی جهانی علیه طالبان اختصاص یافته. اما پرسش اینجاست، آیا آموزش آنلاین میتونه جای درهای بسته مکتب را بگیره؟ بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملاله یا ملالا فند میگوید که بیش از 3 میلیون دلار را به برنامه‌های آموزشی بدیل در داخل افغانستان و دادخواهی جهانی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت اختصاص داده است. در اعلامیه مطبوعاتی این بنیاد که روز چهارشنبه 20 آگست نشر شده، آمده که بخشی از این برنامه‌ها آموزش آنلاین برای بیش از 10,000 دختر افغان صنف متوسطه به بالا است که مدارک تحصیلی شناخته شده جهانی را برای حمایت از راه یافتن دختران به تحصیلات عالی ارائه می دهد. در ادامه آمده که بخش دیگری از کمک ها برای سازمان های در نظر گرفته شده که روی پیگرد حقوقی طالبان و به رسمیت بخشیدن با آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت کار می کنند. در اعلامیه به نقل سحر حلیمزی، رئیس بخش افغانستان در بنیاد ملالا، آمده که آنان از دختران و زنان پشتیبانی می کنند که حاضر نیستند از صحنه حذف شوند. آنان در خط مقدم مبارزه برای آزادی و عدالت قرار دارند و بنیاد ملاله در کنار آنان است. بنیاد ملاله تأکید کرده است که با این سرمایه گذاری ها تلاش می کند تا صدای دختران افغان در جهان بلندتر شود و جامعه جهانی طالبان را برای محرومیت زنان از آموزش پاسخگو بسازد. در این حال یک دختر محروم از آموزش در کابل می گوید که نسبت به آموزش های آنلاین زیاد خوشبین نیست و تأکید می کند که با بازگشایی مکاتب باید زمینه آموزش برای همه دختران افغان فراهم شود. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دختران از صنف ششم به بالا هنوز دروازه های مکاتب برایشان بسته است و قانونی که میخواهند برای دخترای افغانستان زمینه تحصیلات فراهم کنند، فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان میلیون ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده اند.
از سوی دیگر رودابه فروتن بلخی، رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر، از حمایت بنیاد ملاله از دختران و زنان افغان استقبال کرده، تاکید میکند تا مبلغ در نظر گرفته شده به دست افراد برسد که واقعا برای زنان و دختران افغانستان کار میکنند. او به رادیو آزادی گفت:
ای که این مبلغ مورد نظر گرفتند برای کمک کردن به موضوع آپارتاید جنسیتی و تحصیلات آنلاین دختران قابل قدر است. فقط امیدوار هستم که از تجربیات 20 سال جمهوریت کسایی که این مبلغ قدرشان میرسه استفاده کنن و همون هدف و دلیلی که بودیجه بعدشان میایه به همون بپردازن.
گفتنی است که ملالا یوسفزای، فعال حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، بنیانگذار بنیاد ملاله فند است که پیش از این بارها از آموزش دختران افغان حمایت کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به حیث جنایت علیه بشریت شده است. طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در سال 2021 به این سو، حکومت طالبان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته و رفتن آنان به پوهندون ها را نیز ممنوع قرار داده است. علاوه بر آن، محدودیت های شدید اجتماعی از جمله منع کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی را بر زنان وضع کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ماه حمل سال جاری گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی 400,000 دختر دیگر در افغانستان از حق آموزش متوسطه محروم شدند و شمار دخترانی که در افغانستان از حق دسترسی به آموزش متوسطه محرومند به 2.2 میلیون تن می رسد. یونسف پیش از این هشدار داده که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. خب سه شنبه روز جهانی بشردوستی بود، اما در افغانستان حتی کمک رسانی هم برای زنان دشوار شده. سازمان ملل متحد میگوید حضور زنان در عرصه حیاتی است، اما خود زنان امدادگر میگن با سدهای بلند محدودیت روبرویند. پس سوال ایست که چگونه میشه بدون زنان کمک رسانی مؤثر داشت؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بوده، تهدید، زخمی و حتی کشته می شوند. اندریکا راتوات سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی افزوده که کارمندان کمک رسان در افغانستان محدودیت های جدی کاری را تجربه می کنند. او در بخش این پیام که در صفحات مختلف سازمان ملل متحد از جمله در فیسبوک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده چنین گفته است:
In Afghanistan since 2021
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت های جدی کاری مواجه هستند. این چالش ها همواره با درایت، خلاقیت و استقامت پاسخ داده شدند.
او در ادامه مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت‌های بشردوستانه برای جامعه کمک رسان را بسیار مهم و غیر قابل مذاکره خوانده است. معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان از رهبران جهان خواست تا با فراهم ساختن زمینه توانمندی لازم برای آنان از حقوق و امنیتشان حمایت کنند و کسانی را که در این زمینه کوتاهی می‌کنند پاسخگو سازند. اندریکا راتوات تاکید کرده که همه باید به وعده خود در حفظ و حمایت از کارمندان کمک رسان وفادار بمانند. در این حال شماره از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان میگویند با محدودیت های زیاد روبرواند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دو شرط داده که چیری بشری خدمتونه تر سرکی پسحه که
شرط آنان یعنی طالبان این است در محلاتی که خدمات بشر دوستانه اجرا می شود باید یکی از نمایندگان آنان با ما باشد و کار ما را از نزدیک مشاهده کند. زمانی که کارمندان زن به ساحه می روند همچنان باید با آنان یک محرم مرد باشد که می تواند همسر، پدر یا برادر باشد.
این در حال است که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که در ماه می سال جاری ده ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می کنند از سوی افراد ناشناس و به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدند. با گفته او این موضوع هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقتی را روی دست گیرد. با این حال بر اساس معلومات یونما طالبان گفتند که نیروهای آنان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبودند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخلی طالبان ادامه دارد. پیش از این نهادهای مختلف از جمله دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره مداخلات حکومت طالبان در روند ارائه کمک ها و محدود کردن حضور زنان در فعالیت های امدادی و افزایش فشار بر آنان گزارش داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر وضع سایر محدودیت ها در زمینه آموزش و فعالیت های اجتماعی و سیاسی کار زنان را در بسیاری از نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرده است.
در حالی که کمک رسانی برای زنان دشوار شده، کمک ها کمتر شده، کار کمتر شده و سفره مردم کوچکتر از همیشه است. عابده زن 54 ساله و مادر یک خانواده 5 نفره نمونه از هزاران افغان است که امروز با این سوال روبرو است. نان فردایشان از کجا می آید؟ امید مرزبان با او گفتگو کرده.
شوهر ما 21 سال است که فوت کرده بیادر جان و یک دخترک دارم خودم، یک بچگک دارم، بچگکم جوانتر است و جوانم نیست دیگه، به این سندهای 17 و 18 بچگکم از بیادر گلم دیگه، دخترکم هم هست بیادر گلم دیگه، دوتا نواسی در پلوشون هستم بیادر جان، نوال خدا و دوم نفقیشون خودم میتونم دیگه. شوهر از فوت کرده، باز خطم داریم از شوهر دخترکم.
بله. و شما کار میکردین در سالهای گذشته در وقت جمهوریت یا آل کار میکنین؟
والا دمی لیسی رابیا بودم، در مکتب لیسی رابیا کار میکردم، آل اگان چه کالاشی و نگه پاک پیدا شده میکنم که نشه نمیکنم و سندم هم بزرگتر است.
چطور از زندگی شما چگونه پیش میرین؟ آیا چقدر با می کمک های بین المللی مثلا سازمان های مثل ملل متحد WFP به اینا شما نیاز دارین؟ آیا تا بال کمک گرفتین یا نه؟
نی به خدا، نی به خدا که اگر هیچ ما نگرفتیم که خدا شاید است. حتی چندین بار در وکیلای گذر حتی رفتم، مشکلات خدا گفتم، مشکلات دخترک خدا گفتم، از اولادکانش گفتم، هیچ کس نشنید بیادر گلم، نی سروی مروی چه هیچ خواهی من آمده بیادر گلم، اگر بازم بیان دروازه دریشان واز است بیان بیادر
چه. از زندگی یک روزتان بر ما قصه بکنین، از نگاه مثلا مسائل اقتصادی چقدر مشکلات دارین؟ با چه مشکلات هر روز زندگی میکنین؟
مشکلات زیاد است بیادر چه؟ زیاد است، پشکلاتم زیاد است. امی پنجشنبه نمیخوارم هیچ چیز پیدا نمیشد، نه هیچ چیز پیدا نمیشد، نه کچولو حتی پیدا نمیشد، تو بانجرمی نمیشد. بمی به راستی خدا این پنجشنبه به زندگی سرم بد خورده بود بیادر گلم، اینی می پنجشنبه که پیر شد، این پنجشنبه به حد این زندگی سرم بد خورد بیادر گلم، همش غم است، همش رنج است که دخترک مشوی دادم پس آمد و این روز پنجشنبه بیخی دیگه بیخی هم تدایی مرگم رزاش ده بودم بیادر گلم.
چی اتفاق افتید؟ چی بود؟ چی شد امروز؟
امروز اگه می رفتم که چیز نیست بیادر گلم، سنو کچولو رفتم، کچولو نیست، سنو پیاز رفتم، پیاز نیست، سنو همه چیز که رفتم که کمش خلاش رو بود، با یک چیز که ناچیز جور کردم، به خدا یک شوله رو پخته کردم، نه دو رومی انداختم، نه کنم چیز انداختم، مقصد یک شوله پخته کردم برشن بشیشن ماردم. راستی روز پنجشنبه بسیار دیگه یک جگرخونی بسیار برمشت دیگه، دیگه اینی دقیقه بیادر گلم دیگه، خاطرم کنش تلخ از بازمی دیگه، روز پنجشنبه بسیار تلخ بود بیادر گلم.
گفتگوی شنیدید با عابده، زن 54 ساله و مادر یک خانواده 5 نفره.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اردوی اسرائیل از آغاز مراحل اولیه عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلام کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر مستقر شدند. این در حال است که بسیاری از فلسطینی‌ها با وجود خطرات جدی ترجیح دادند در شهر غزه باقی بمانند. آنها معتقدند در کل باریکه غزه که با کمبود غذا، آب و سایر نیازهای اساسی روبروست، هیچ نقطه واقعاً امن نیست. یک مقام نظامی قبلا در روز چهارشنبه در توضیحات به خبرنگاران گفته بود که نیروهای ذخیره تا ماه سپتامبر به خدمت فرا خوانده نمی شوند و این به میانجیگران فرصت می دهد برای پر کردن شکاف ها میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بر سر شرایط آتش بس تلاش کنند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. با این حال پس از درگیری نیروهای اسرائیلی با نیروهای مسلح حماس در نوار غزه، در این روز دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو دستور داده روند تصرف پایگاه‌های اصلی حماس و شکست این گروه تسریع شود. اظهارات مقامات اسرائیلی نشان می‌دهد که این کشور مصمم است طرح خود برای تسلط بر بزرگترین مرکز شهری نوار غزه را ادامه دهد، اقدامی که بر رغم انتقادهای بین‌المللی احتمالاً موجب آوارگی شمار بیشتر از فلسطینیان خواهد شد. روز چهارشنبه وزارت دفاع اسرائیل گفت طرح اردو برای اشغال شهر غزه را تصویب کرده و مجوز فراخوان حدود 60,000 نیروی ذخیره را برای اجرای آن صادر کرده است. سخنگوی اردوی اسرائیل تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی هم اکنون در حاشیه شهر غزه در حال عملیات هستند و حماس به یک نیروی چریکی ضربه خورده و تضعیف شده تبدیل شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد. کابینه اسرائیل پیشنهاد جدید آتش بس ارائه شده توسط میانجی‌ها را مورد بررسی قرار داده است. از سوی دیگر حماس نیز در بیانیه بنیامین نتانیاهو را به کارشکنی در توافق آتش بس و ترجیح ادامه جنگ وحشیانه علیه غیر نظامیان بیگناه در شهر غزه متهم کرد. کابینه امنیتی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو چند قبل طرح تسلط بر شهر غزه را تصویب کرد. این طرح بلافاصله با انتقادات شدید بین‌المللی حتی از سوی متحدان غربی اسرائیل به جز آمریکا مواجه شد. جنگ غزه از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که افراد مسلح به رهبری حماس به مناطق جنوبی اسرائیل در نزدیکی مرز حمله کردند و بنابر آمار اسرائیل حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشتند و 251 نفر از جمله کودکان را به گروگان گرفته و به غزه بردند. از آن زمان تا حال بنابر گزارش مقامات سیه غزه بیش از 62,000 فلسطینی در حملات هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند. این مقامات مشخص نکردند چه تعداد از کشته شدگان از نیروهای مسلح بودند، اما میگویند بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. گروه حماس روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد آتش‌بس جدید را که از سوی مصر و قطر ارائه شده بدون درخواست اصلاحات پذیرفته و آماده مذاکره است. تغییر موضع حماس پس از آن صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرد طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است.
بیشتر از خبر،
کابل، بیجینگ و اسلام آباد در یک میز. طالبان میخواهند میزبان باشند، چین میخواهد سرمایه گذاری کند و پاکستان به دنبال کاهش تنش است. اما این نشست سه جانبه در کابل چه معنایی برای آینده روابط منطقه افغانستان تحت حاکم طالبان دارد؟ امید مرزبان با برگردان گزارش انگلیسی رید استندش، خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی.
نشست یک روزه در کابل بر تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم و همچنان گسترش پروژه زیربنایی جهانی چین موسوم به ابتکار کمربند و راه به افغانستان از طریق دهلیز اقتصادی چین پاکستان متمرکز بود. این دهلیز یک سلسله پروژه‌های 60 میلیارد دلاری است که از سوی اسلام‌آباد و بیجینگ تحت چتر ابتکار کمربند و راه آغاز شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میزبان وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار همتای پاکستانی او بود. پیش از دیدار سه جانبه در دیدارهای دو جانبه وزیر خارجه طالبان، امیرخان متقی و وزیر خارجه چین وانگی روی تجارت و ترانزیت گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، در این دیدار وانگی گفت که کشورش علاقمند است که افغانستان رسما شامل پروژه زیربنایی جهانی چین موسوم به ابتکار کمربند و راه شود. بر استواردن توافق رسمی برای گسترش دهلیز اقتصادی چین پاکستان معروف به سی پک به افغانستان نه تنها برای طالبان که در جستجوی مشروعیت بین‌المللی و منابع مالی هستند یک امتیاز بزرگ محسوب می شود، بلکه برای بیجینگ نیز یک دستاورد دیپلماتیک خواهد بود، زیرا در پی افزایش نقش آفرینی و همگونی با تحولات تازه در منطقه است. سفر وانگی به کابل پس از نشست‌های سطح بالا در دهلی نو انجام می شود، جایی که بیجینگ کوشید از تنش‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای هندی بهره برداری کند. وزارت خارجه چین گفته است در آن نشست توافق شد تا روی منازعه مرزی میان چین و هند نیز کار شود. پس از کابل وانگی برای یک سفر سه روزه به اسلام آباد خواهد رفت و در آستانه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در پایان ماه آگوست با رهبران مقام‌های ارشد پاکستان، هند، روسیه، آسیای مرکزی، بلاروس و ایران دیدار خواهد کرد. اگرچه نه چین و نه پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت شناختند، اما بیجینگ در پشت صحنه نقش میانجی را ایفا کرده است. آخرین دیدار سه جانبه در ماه می برگزار شده بود که در آن چین به گونه لفظی موافقت کرد تا پیوندهای تجارتی و زیربنایی ایجاد شده در چارچوب سی پک تا یک دهه گذشته را به افغانستان گسترش دهد. پس از آن پاکستان نخستین سفیر خود را از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به کابل فرستاد. این در حالی است که روابط میان طالبان و پاکستان به مرور زمان متشنج بوده است. اسلام آباد طالبان افغانستان را به پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است، گروهی که در 2007 شکل گرفت و با طالبان افغانستان ریشه های ایدئولوژیک مشترک دارد اما مستقلانه فعالیت میکند. تحریک طالبان پاکستان همچنان منافع چین به ویژه پروژه های سیپک را هدف قرار داده است و شهروندان چینی در پاکستان بارها آماج حملات قرار گرفتند. از سال 2021 تا کنون دست کم 14 حمله تروریستی علیه اتباع چینی در پاکستان رخ داده است. چین برای مقابله با این تهدیدات بر همکاری های مشترک امنیتی میان طالبان و پاکستان فشار وارد کرده است. طالبان تعهد دادند که خاک افغانستان برای عملیات تحریک طالبان پاکستان استفاده نخواهد شد. همچنان یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان در ماه جولای به کابل و اسلام آباد سفر کرد. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا سیپک به افغانستان گسترش می یابد؟ سیپک که در 2015 به عنوان پروژه شاخص ابتکار کمربند و راه معرفی شد، حالا به یک نمونه هشدار دهنده برای چین مبدل شده است. زیرا این پروژه چین با تأخیر پروژه ها، هزینه های اضافی، نگرانی های امنیتی و فشارهای بدیهی فزاینده در پاکستان روبرو است. از همین رو بیجینگ محتاطانه تر عمل می کند و بیشتر تلاش دارد پروژه های موجود و قابل اجرا را تکمیل کند تا اینکه وارد سرمایه گذاری های بزرگ جدید شود. این احتیاط در هر گونه اقدام برای ادغام افغانستان در این پروژه زیربنایی نیز ادامه خواهد یافت. علاقه بیجینگ به وصل کردن افغانستان با پروژه ابتکار کمربند و راه از طریق دهلیز اقتصادی چین پاکستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت وجود داشت، اما با وجود علاقه تازه چین به ثروت‌های بزرگ معدنی و منابع طبیعی افغانستان، پیشرفت عملی اندک به دست آمده است. هنوز روشن نیست که چین با چه سرعت خواهد کوشید افغانستان را به گونه رسمی در این طرح بگنجاند. گرچه علاقه چین به منابع معدنی و طبیعی افغانستان مشهود است، اما هنوز معلوم نیست بیجینگ با چه سرعت حاضر خواهد شد افغانستان را رسما در سیپک بگنجاند. بهبود روابط میان طالبان و پاکستان و همکاری های امنیتی شرط اولیه است که چین میخواهد روی آن حساب کند. با این حال اجرای پروژه های بزرگ در خاک افغانستان همواره دشوار ثابت شده است و هر طرح تازه‌ای در چارچوب سیپک باید با وضعیت امنیتی ناپایدار در افغانستان دست و پنجه نرم کند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان در افغانستان آرام و بی سر و صدا برگزار شد، اما شما را از افغان‌ها در خارج از کشور با برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری آن را جشن گرفتند. بیشتر در این گزارش.
در روزهای اخیر در اروپا، آمریکا و کانادا کنسرت های مختلف به مناسبت 28 اسد 106 مین سال روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شد. جاوید امیرخیل، آوازخوان افغان، در هفته اگست به این مناسبت در یک کنسرت در شهر کلان جرمنی با بتن کردن یونیفرم اردوی ملی دوره جمهوری پیشین افغانستان آواز خواند. رستم سعادتی، یکی از برگزار کنندگان این کنسرت، به رادیو آزادی گفت:
در جرمنی به کلن خارک ما در افغانستان،
در شهر کلن جرمنی، کنسرت به افتخار 106 مین سالگرد افغانستان و روز آزادی برگزار کردیم. برنامه بسیار خوشایند و منظم بود و جا دارد از مهاجران افغان در کلن و سراسر جرمنی از صمیم قلب تشکر کنم که در این محفل پرشکوه با ما شرکت کردند.
هارون پاچا و گودر زازای، دو آوازخوان دیگر افغان، نیز به تاریخ 16 اگست در ایالت کالیفرنیای امریکا در برنامه های هنری شرکت کردند. گودر زازای در این باره به رادیو آزادی گفت:
به شمال کالیفرنیا که در افغانستان،
در شمال کالیفرنیا این جشن به مناسبت 106 مین سال روز بازگشتگیری استقلال افغانستان توسط جامعه فرهنگی افغان برگزار شد. جشن بسیار خوبی برگزار شد و هزاران هموطن در آن حضور داشتند. تجربه و مناسبت بسیار خوبی بود. من و هارون باچا در آن شرکت کردیم.
دوار پک گردون وکرد.
شاپیرای نغمه آوازخوان افغان نیز به تاریخ 19 اگست برای اجرای کنسرت به تورنتو کانادا رفت. او پیش از کنسرت خود به رادیو آزادی گفت:
موس کانادا تراغلی عملتمی پروگرام دی
با
به کانادا آمدم. اینجا برنامه برای جشن استقلال دارم. برنامه برگزار می کنیم. تمرین و آماده سازی دارم. چند برنامه دارم و روی آن کار می کنم.
شایان ذکر است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت این روز در افغانستان نیز توسط هنرمندان با برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری جشن گرفته می شد. اما از این که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و آن را حرام می دانند، این روز در افغانستان در 4 سال گذشته بدون برگزاری جشن سپری می شود. 28 اسد برابر با تاریخ بازپسگیری استقلال افغانستان است که در سال 1919 میلادی به تاریخ 19 اگست شاه امان الله خان پادشاه وقت افغانستان استقلال سیاسی کشور را اعلام کرد و از آن به بعد این روز میان افغانها به نام روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از این که به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره.
ماده ششم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف میسازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود، اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتوانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها
است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شوم.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است. و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود داره. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود. که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهرمند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
ساقی با خدا خوشد دل ما تو جام شرابا زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابا
بوتیش وگرم بنشین ببرم بنشین ایارم شدم نگران چنان نگران از خود مرانم
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر گون افسانه جامی دیگر جامی دیگر پیمانه
شد دل ما تو جام شرابا زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابا
بوتیش وگرم بنشین و برم بنشین ایارم شدم نگران تو چنان دیگران از خود منان
ساقی دلم شکستی آخه تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر